نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران 13 مرداد ماه. از جایی که هستید بیدارید، با ما همراهید و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تو این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو همکارم فرهنگ قوی می در استودیوست.
با درود فراوان، رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب آمریکا را متهم کرد که به تعهدات خود در توافق اتمی وین به صورت دقیق پایبند نبوده است و گفت اگر این کشور در اجرای این توافق به گفته او حسن نیت داشت، ممکن بود که ایران در موضوعات دیگر هم مذاکره می کرد. حسن روحانی در گفتگوی زنده با رادیو تلویزیون ایران، اسرائیل، مجلس نمایندگان آمریکا و بدون ذکر نام برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که در مسیر اجرای توافق اتمی وین سنگ اندازی می کنند. آقای روحانی همچنین اعلام کرد که توافق اتمی وین در برخی زمینه‌ها مانند فروش نفت و نقل و انتقال پول در واقع به خوبی اجرا شده و در برخی موارد مانند همکاری بانک‌های بزرگ و نقل و انتقال ذخایر ایران مشکلاتی وجود دارد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی بارها ادعای ایران را رد کرده و می‌گویند که حتی فراتر از تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کردند. در خبر دیگر، قوه قضاییه ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی توصیف شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، به رادیو فردا گفت گزارش‌هایی درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید می‌کند. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است، اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعی بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته است که برخی از اعضای یک گروه تروریستی و تکفیری اعدام شدند. در خبر دیگر، همسر نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، میگوید که او روز دوشنبه برای نخستین بار در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همسر خانم زاغری رتکلیف در بیانیه اعلام کرد این کارمند بنیاد تامسون رویترز قرار است تا پنجشنبه این هفته وکیل خود را به دادگاه معرفی کند. نازنین زاغری رتکلیف تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای بنیاد تامسون رویترز که بنیادی خیریه وابسته به خبرگزاری رویتر است، به عنوان هماهنگ کننده پروژه کار می کند. بنیاد تامسون رویترز روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد نازنین که همراه با فرزند خردسال خود برای دیدار خانوادهش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین امسال هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. همسر او اخیراً گفت که هنوز اتهام دقیق خانم زاغری مشخص نیست. بنیاد تامسون رویترز هم تأکید کرده که خانم زاغری رتکلیف ابداً هیچ همکاری با ایران ندارد، در ایران فعالیت نمی کند و برنامه‌ای هم برای فعالیت در ایران ندارد. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر آینده، شدیداً انتقاد کرد و گفت زمان آن فرا رسیده که رهبران حزب آقای ترامپ را محکوم کنند و پشتیبانی از او را پس بگیرند. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، مخالفان دولت سوریه میگویند که یک هلیکوپتر نظامی از گاز شیمیایی برای بمباران مناطق تحت کنترل آنها استفاده کرده است. ائتلاف ملی سوریه متشکل از گروه‌های مخالف اعلام کرده که دولت بشار اسد عامل این حمله بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دفاع مدنی سوریه گزارش داده که یک هلیکوپتر نظامی روز سه‌شنبه چند بمب شیمیایی را روی شهر سراغب در استان ادلب که در اختیار مخالفان بشار اسد است انداخته است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. آقای فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. قوه قضاییه اعلام کرده شماری از زندانیان استان کردستان به اتهامهایی که تروریستی خوانده شده اعدام شدند.
توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند.
روز بدون خودرو در مریوان و بازداشت چند زن به دلیل دوچرخه سواری.
در مریوان در اقدامی کاملا فراقانونی اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمیشه و حتی به عنوان مجرم اقدام به بازداشت این زنان میکنند.
مرکز آمار کشور گفته است آمار طلاق از این پس اعلام نمی شود.
که طلاق های و ازدواج های مختلفی با توافق دو طرف داره شکل میگیره.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا هم پخش میشه، با ما بمونید. آمریکا حمله علیه مرکز جنگجویان گروه خلافت اسلامی را در لیبی گسترش داده و شهر ساحلی سرت، مرکز تمرکز اصلی گروه‌های خلافت اسلامی، رو مورد حمله هوایی قرار داده. از طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته از حمله مشترک با سوریه علیه نیروهای مخالف بشار اسد بپرهیزه. از نادر صدیقی بشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز مانند سایر رسانه‌های آمریکایی از گسترش حمله‌های هوایی این کشور علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی در لیبی خبر داده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که با گسترش حمله‌های هوایی آمریکا در لیبی، دولت ایتالیا از موافقت خود برای استفاده ایالات متحده از پایگاه هوایی سیگونلا در جزیره سیسیلی خبر داد. البته توافق بر سر استفاده آمریکا از پایگاه هوایی سیسیلی در فوریه گذشته حدود 6 ماه پیش صورت گرفت. حمله‌های هوایی علیه مناطق مورد تمرکز شبه نظامیان داعش در ساحل مدیترانه سرت به تقاضای دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی انجام شد و مقام‌های آمریکایی گفتند که حمله‌های روز دوشنبه سرآغاز عملیات هوایی پی در پی آمریکا علیه تروریست‌ها در لیبی است. پایگاه سیگونلا در جزیره سیسیلی محل استقرار نیروهای هوایی نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایتالیا است. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که تصمیم آمریکا برای دخالت در اوضاع نابسامان لیبی اقدام مثبتی است و روم از آن پشتیبانی می‌کند. در واشنگتن رسانه‌های آمریکایی در همین حال از پیشرفت نیروهای دولتی لیبی به سمت شهر ساحلی سرت خبر دادند و ما در مورد خبرهای مربوط به جبهه‌های دیگر و به عبارت سوریه سخنان وزیر خارجه آمریکا بازتاب یافته مبنی بر اینکه روسیه و سوریه باید از حمله علیه مخالفان میانه روی بشار اسد بپرهیزند.
It is critical, obviously, that Russia restrain both itself and the Assad regime.
در واشنگتن جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کلمبیایی خود با تأکید بر اهمیت خودداری روسیه از حمله‌های هوایی در سوریه و واداشتن دولت بشار اسد به خویشتنداری گفت این وظیفه ماست که نیروهای مخالف دولت دمشق را هم از دست دادن به عملیات نظامی باز داریم تا روند گفتگوها معنا پیدا کند. آقای کری گفت که این روزها زمان مهمی برای آگاهی از نیت روسیه و نیز سوریه است، مبنی بر اینکه با سازمان ملل همراهند یا نه. البته شواهد کنونی بسیار یأس‌آور است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با اشاره به اهمیت دینامیزم گفتگوها از پیچیدگی اوزانی سخن گفت و افزود هر دو طرف جنگ در صحنه ها به جای اجرای تعهد خود در قبال قطعنامه شورای امنیت به دنبال پیکار هستند. نیمروز سه‌شنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روسیه در نقش یاور کلیدی رژیم سوریه در عملیاتی شبانه مواضع مخالفان دولت بشار اسد را در شهر حلب مورد حمله‌های هوایی قرار داد. خبرگزاری فرانسه میگوید که هدف حمله‌های هوایی روسیه که از یک شنبه شب آغاز شده، محاصره کردن نیروهای مخالف اسد در مناطق خاوری شهر حلب است که 250 هزار تن ساکنان غیر نظامی سوری از 27 تیر ماه گذشته در این منطقه در محاصره نیروهای دولتی به سر می‌برند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه به اتهام‌هایی که تروریستی اعلام شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری اما از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد با محمود امیری مقدم گفتگو کرده، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو پایتخت نروژ.
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند، که طی روز باز باشون تماس گرفته شد و گفتند که به پزشکی قانونی و بعد به بهشت زهرا مراجعه کنند. تا این لحظه اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما تونستیم تایید کنیم، اسامی 7 نفر از این زندانیان هست که شاهدین عینی گفتند که بیش از 10 نفر اعدام شدند و احتمال اینکه این تعداد بالاتر هم باشه هست، چون که هر کس رو در قطعات جداگانه از بهشت زهرا دفن می‌کردند و به همین دلیل هنوز آماده دقیق در دست ما نیست، ولی شهرام احمدی جزء اعدام شدگان هست، همچنین خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی. اینا افرادی هستن که ما تونستیم تایید کنیم اعدامشون رو.
آقای امیری مقدم، قوه قضاییه ایران اکثر این افراد رو به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده و اعلام کرده که این افراد در عملیات بمبگذاری، ترور و سرقت‌های مختلف دست داشتند. اکثر این زندانیان، چه اونهایی که اعدام شدن و چه اونهایی که همچنان در زندان هستند، ظاهراً این اتهامات رو رد کردن. دادگستری استان کردستان هم اطلاعیه‌ای منتشر کرده و در اون اطلاعیه گفته که اینها اعضای گروه تروریستی تکفیری بودند که اعدام شدند. اونها رو متهم کرده که در ترور تعدادی از روحانیون اهل سنت دست داشتند و تعدادی از محیط‌بانان حتی شهر سنندج رو کشتند. شما در مورد این اتهامات و دادگاه‌هایی که برگزار شده در رابطه با رسیدگی به این اتهامات چه می‌دونید؟
متأسفانه به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران خیلی مشکله که به پرونده این افراد دسترسی داشت، ولی خب اطلاعاتی که ما داریم در واقع یک دادرسی غیر عادلانه رو نشون میدن. این افراد مورد شکنجه قرار گرفتند، در سلول‌های انفرادی طولانی مدت بودند و دسترسی به وکیل تسخیری فقط داشتند. برای مثال شهرام احمدی به گفته وکیل ایشون نه هیچ اسلحه‌ای داشته و در هیچ گونه فعالیت خشونت‌آمیز هم شرکت نکرده. به همین دلیل، به خاطر همین عدم شفافیت، مشکل بدونیم که آیا اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه صحت داره یا نه، ولی از طرف دیگه از اونجایی که دادرسی این افراد غیر عادلانه بوده و مسئله اعتراف زیر شکنجه وجود داره، این احکام کلن غیر قانونی هستند، چه این افراد در واقع اون اتهامات شرکت کرده باشند چه نه. ولی خب پرونده‌هایی که ما بهش دسترسی داشتیم این مسئله رو رد میکنه و برای مثال شهرام احمدی که یکی از افرادی که امروز سه‌شنبه اعدام شدن، دادگاه ایشون فقط چند دقیقه به طول انجام میده، همچنین دادگاه چندین نفر از افراد دیگری که زیر حکم اعدام بودند و در زندان رجای شهر به سر می‌برند.
قوه قضاییه اعلام کرده که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه به اتهام‌هایی که تروریستی اعلام شده اعدام شدند. یکی از این اعدام شده‌ها شهرام احمدی بود که در این گفتگو درباره او شنیدید. سازمان ملل متحد در ماه میلادی مارس شهرام احمدی رو مبلغ مذهبی دانسته و محکومیت او به اعدام رو نشانه از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران توصیف کرده بود. در مورد همین موضوع گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. با راه افتادن کمپینی به نام سه‌شنبه‌های پاک روز بدون خود رو در شهرهای مختلف، مریوان در کردستان هم به این کارزار پیوسته. اما سه‌شنبه هفته گذشته زنان از شرکت در اون منع شدند. این ممنوعیت به بازداشت تعدادی از این شرکت کننده ها و نوشتن نامه اعتراض‌آمیز جمعی از مردم مریوان و فعالان مدنی منجر شد. در این نامه که خطاب به دولت هست، پرسش‌هایی مطرح شده از جمله اینکه آیا دولت عاجز است از اینکه حق استفاده زنان از فضای عمومی رو باز کنه و از آن دفاع کنه. از نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
روز سه‌شنبه پنجم مرداد ماه در شهر مریوان از شرکت بانوان دوچرخه سوار مریوانی در کمپین همگانی روز بدون خودرو جلوگیری شد. ممنوعیتی که به بازداشت چند تن و در آخر تبدیل کمپین روز بدون خودرو به کمپین اعتراض به محدودیت زنان انجامید. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان، میگوید که این نخستین بار در مریوان است که پس از آغاز کمپین همگانی روز بدون خودرو از دوچرخه سواری زنان جلوگیری میشود. بختیار خوشنام:
در چند هفته گذشته NGO‌ها و گروه های دفاع از محیط زیست تصمیم گرفتن یه روز خاصی رو روز بدون خودرو اسم گذاری کنن که روز سه‌شنبه هاست تعیین کردن و قرار شد که برای رفتن به سر کار، برای انجام کارهای بازار و رفتن به بیرون به جای ماشین از دوچرخه استفاده بشه. این برنامه چند روزی ادامه داشت، چند هفته ادامه داشت تا این که هفته گذشته از این، یعنی در روز پنجم مرداد سه‌شنبه، از این کار این دوستان از سوی نیروی انتظامی شهرستان مریوان جلوگیری به عمل اومد و دوچرخه چند نفر از خانم‌ها و آقایانی که همراهشون بود توقیف شد، از چند نفر تعهد گرفته شد، بعدم پنج نفری بازداشت شدن که سه نفرشون خانم بودن، بعدم باز گرفتن تعهد آزاد شدن.
مردم مریوان و فعالان مدنی با نوشتن نامه و جمع‌آوری امضا نسبت به این اقدام نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. اعتراضی که تاکنون حدود 1000 تن با امضای خود آن را حمایت کردند. مائده قادری، سخنگوی آژانس خبری مکریان، میگوید که رونوشت این نامه به آقای محمد فلاحی، فرماندار مریوان، شورای تامین استان کردستان و خانم ملاوردی، ریاست امور بانوان ریاست جمهوری هم ارسال شده است. مائده قادری:
جمع کثیری از مردم مریوان با امضای بیانیه اعتراض خودشون رو از شیوه برخورد مأمورین نیروی انتظامی به فرماندار شهر مریوان اعلام کردند. شهروندان مریوانی در این بیانیه اعلام کردند که سالهاست زنان کرد از تبعیض‌های عرفی و قانونی رنج می‌برند و تلاش می‌کنند که در مقابل این نابرابری به حق حیات خودشون معنی بدن. شهروندان همچنین اشاره کردند در حالی که در تهران معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تلاش داره تا سایه تبعیض‌های جنسیتی رو که یکی از اهداف دولت روحانی هست در رسیدن به عدالت جنسیتی در امور سیاسی و اداری کمرنگ بکنه، اما در مریوان در اقدامی کاملا فراقانونی اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمیشه و حتی به عنوان مجرم اقدام به بازداشت این زنان میکنن.
محدودیت زنان ایرانی در استفاده از دوچرخه در اماکن عمومی محدود به شهر و استان خاصی نیست. پیشتر یک مسئول در ستاد امر به معروف استان خراسان شمالی گفته بود که دوچرخه سواری زنان در مکانهای سرپوشیده مانعی ندارد. آیت الله سید کاظم مدرسی، امام جمعه یزد، نیز در مصاحبه گفته بود که بر اساس فتوای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و بزرگان دین، دوچرخه سواری بانوان در اماکنی که محل رفت و آمد نامحرم باشد و جنبه عمومی داشته باشد شرعاً مجاز نیست، در حالی که دوچرخه سواری مردان در ایران مجاز است و حتی با قرار دادن دوچرخه در اختیار آنها، مانند آنچه در پروژه دوچرخه سواری در تهران انجام می شود، آنها به این کار تشویق هم می شوند. بنابراین چه مانعی بر سر راه زنان وجود دارد؟ آسیه امینی، کارشناس مسائل اجتماعی، می گوید که پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.
ببینید، مسئله دوچرخه سواری زنان اساساً یک مسئله نیست که در قانون مطرح شده باشه. یعنی از اونجایی که در قانون اومده، جرم چیزی هست که ارتکاب یا عدم ارتکاب اون باید جنبه قانونی داشته باشه. دوچرخه سواری سواری هرگز در هیچ قانونی به عنوان جرم یا حتی اصلا به این موضوع در قانون اشاره نشده. بنابراین وقتی که ما در مورد ممنوعیتش صحبت میکنیم، اساسا در مورد یک اتفاق یا پدیده‌ای داریم صحبت میکنیم که بسته به سلیقه سیاسی افرادی که در رأس امور هستند گاهی جنبه رسانه‌ای پیدا میکنه، وگرنه اگر قرار باشه که به یک سبقه تاریخی بخوایم برگردیم که ریشه های قانونی یا منع اون رو پیدا بکنیم، چنین سند قانونی هرگز وجود نداشته. متاسفانه همواره در پاسخ به چنین سوال‌هایی ما ارجاع داده میشیم به ممنوعیت‌های مذهبی که برخی از مراجع مذهبی بهش اشاره میکنن، از جمله همین مورد.
برخی از کارشناسان معتقدند که چشم‌انداز تغییر جامعه ایران در حق استفاده زنان از دوچرخه در اماکن عمومی نه تنها به وضع قوانین حمایتی بلکه به فرهنگ سازی و زمان طولانی نیاز دارد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد اینکه کمپین سه‌شنبه های پاک، روز بدون خودرو، بدون اجازه داشتن زنان برای دوچرخه سواری به کجا خواهد رسید؟ و اینکه چه فکر میکنید در این زمینه که زنها اجازه دوچرخه سواری ندارند؟ میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید.
میخواستم با آقای خامنه ای بگم که آقای خامنه ای قربونت برم من، اینقدر برنامه برجام پیش نکش، ذهن مردم منحرف نکن. اگر راست میگیم جلوی دزدیار بگیر، دزدیای میلیاردی. ما تو جرایت تو اخبار هر روز داریم مشاهده میکنیم دوربری خودشون دزدی میکنن، ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
آقای خامنه ای با ملت ایران نیستی، بدون ملت ایران هستی، با دزدان غارتگران هستی که نگهت بدارند. بیا و اید و لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید که از قماش خودتون هست ضرر نخواهید کرد تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان میگذرد و وقت تنگ است.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که سینماها نظامی شدند، بانکها نظامی شدند، مسجدها نظامی شدند، تفرجگاهها نظامی شدند، اسکله‌ها نظامی شدند، اقتصاد مملکت ما نظامی شده، اماکن مذهبی نظامی شده و هر کجا که پا بگذارید و بشنوید نام سپاه پاسداران ایران می درخشد.
از جوانان وطن ایران خواهش می کنم دنبال احتیاط نرن. اگر دنبال احتیاط رفتن ازدواج نکنن، اگر ازدواج کردن بچه نیارن. این تجربه خودمه، من 60 سال سنمه، من خودم احتیاط دارم. احتیاط خیلی چیز بدیه. خواهش میکنم از جوانان وطن دنبال احتیاط نرم.
اگر زندانی هستم، از زندان ایران تماس میگیرم. از خانه هستم 10 سالی که اینجا هست میکشم به خاطر 500 گرم بماد. 10 سال دور از خانواده هم تا خدا شما را خواه قسم میدم با اون چیزی که میفرستیم صدای ما را پخش کنیم. ما از درباره ایران تقاضا داریم که یک اصل برای زندانیان بدبخت بدن. 10 سال من در از خانواده ندیدم ملاقات. 10 سال که ندارم، خدا شاید خسته شدیم و قرآن خسته شدیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اونطوری که مرکز آمار کشور اعلام کرده، از این به بعد آمار مربوط به طلاق تا زمانی که تغییراتی برای کاهش اون به وجود بیاد در اختیار عموم و رسانه‌ها قرار نخواهد گرفت. از پروانه وحید منش بشنویم.
پژوهشگران مسائل خانواده رشد طلاق توافقی در ایران را یکی از دلایل رشد آمار طلاق می دانند. در سالهای اخیر 80% از درخواست طلاقهای توافقی از سوی زنان بوده است. آیدا قجر.
در این حال ما میبینیم که طلاق‌های و ازدواج‌های مختلفی با توافق دو طرف داره شکل میگیره. این هم در ایران شاهدش هستیم. نوعی شاید یک دوره خیلی شوک آمیز بود، حیرت برانگیز بود، ولی وقتی با جهان نگاهش میکنیم این در کل جهان در جریان هستش که زن اومد بدون طی اون بروکراسی اداری، بدون اینکه سالها پله ها رو بالا و پایین برن، خصوصا که این مسئله در مورد زنان خصوصا در ایران و کشورهای توسعه نیافته در واقع با توجه به قوانینی که حاکم هستش خیلی بیشتر خودش رو نمود میده، میبینیم که برای گذشتن از اون بروکراسی، برای پشت سر گذاشتن اون دوران سخت، توافقی میرسن که دیگه نه در اون نفقه میتونه خیلی خودش رو نشون بده، نه مهریه‌ای بتونه خیلی خودش رو نشون بده. این دقیقاً موضوعی هستش که باعث نگرانیه در واقع حکومتی میشه که بر اساس ایدئولوژی مذهبی داره حکومت میکنه. چرا؟ چون که این نشون دهنده اینه که زنها نمیخوان که در نقش‌های اجتماعی که از پیش برای اونها تعیین شده نقش ایفا کنن و زنها نسبت به موقعیت خودشون آگاهی بیشتری پیدا کردن.
با وجود اعلام نگرانی از ارائه آمار طلاق به دلیل افزایش آن، رئیس سازمان بهزیستی کشور انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با ایسنا گفته است روند رو به رشد طلاق در کشور کاهش یافته است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعثی به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری تو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
اگر همراه ما باشید تا دقایقی دیگه در برنامه صدای شما درباره این برنامه بیشتر خواهید شنید از زبان تهیه کننده این برنامه کیوان حسینی. کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک بار دیگه به خاطر سخنان جنجال برانگیزش از جانب رقیبان، مخالفان و حتی هم مسلکان حزبی خودش مورد حمله و انتقاد قرار گرفته. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از رهبران و شخصیت‌های حزب جمهوری خواه دعوت کرد پشتیبانیشون را از دونالد ترامپ پس بگیرند. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر سنگاپور که به مناسبت 50مین سال روابط دیپلماتیک دو کشور در واشنگتن به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره سخنان جنجال آفرین دونالد ترامپ گفت: به نظر من کاندیدای جمهوری خواه شایسته کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست. آقای اوباما افزود: من این مطلب را هفته گذشته هم گفتم و او هم پی در پی آن را ثابت می کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: این تصور که او خانواده ای را که برای این کشور فداکاری کرده مورد حمله قرار می دهد و یا این واقعیت که از ساده ترین مسائل و بصیرت سیاسی در مورد اروپا، خاورمیانه و آسیا بی بهره است، بدین معناست که او به هیچ وجه آماده پذیرش چنین مسئولیتی در مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست.
This is not just my opinion. I think what's been interesting is
آقای اوباما با اشاره به انتقادهای مکرر از کاندیدای جمهوری خواه گفت: این تنها عقیده من نیست. آنچه جالب توجه است انتقادهای مکرری است که از جانب جمهوری خواهان متشخص علیه گفته‌های ترامپ صورت می‌گیرد که از آن جمله اند پل رایان رئیس مجلس نمایندگان، سناتور میچ مک‌کانل رئیس اکثریت در سنا و جمهوری خواهان برجسته‌ای مانند سناتور ایالت آریزونا جان مک‌کین. و به باور من پرسشی که آنها باید در میان خود مطرح کنند این است که اگر شما پی در پی آنچرا که او بر زبان می آورد غیر قابل پذیرش می دانید، چرا حمایتش می کنید؟ این امر در مورد حزب شما چه معنایی می دهد که چنین شخصی پرچمدار آن است؟ انتقاد رئیس جمهوری دموکرات آمریکا از کاندیدای جمهوری‌خواه جانشینی خود تندترین انتقادها از آغاز مبارزات انتخاباتی در یک سال اخیر به شمار می‌رود. آقای اوباما با اشاره به انتقادهای مکرر جمهوری‌خواهان از آقای ترامپ به مناسبت‌های گوناگون تأکید کرد که این گفته‌ها یک اشتباه بدور از احساسات نیست، بلکه تکرار روزانه و هفتگی آن نوعی اعلام جدایی و فاصله گرفتن از سخنان ترامپ است. بنابراین در مقطعی آنها باید بگویند که این کسی نیست که ما بتوانیم برای مقام ریاست جمهوری حمایت کنیم، حتی اگر عضوی از حزب ما باشد. آقای اوباما افزود در انتخابات پیشین اگرچه سناتور مککین رقیب او در سال 2008 میلادی و میت رامنی رقیب انتخابات سال 2012 در برخی سیاست‌ها موضع نادرستی داشتند، با این حال من هرگز در توانایی‌های آنان برای انجام وظایف ریاست جمهوری تردیدی نکردم، ولی اکنون شرایط دیگری است و در مورد دونالد ترامپ این تنها عقیده من نیست، بلکه بسیاری از جمهوری‌خواهان برجسته هم در این زمینه دچار تردیدند. روزنامه هیل چاپ واشنگتن که مانند سایر رسانه‌های آمریکا سخنان روز سه‌شنبه رئیس جمهوری این کشور را بازتاب داده، می‌گوید که انتقادهای آقای اوباما از آن رو بسیار جدی است که نه در کنوانسیون حزبی که در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور یک رئیس دولت خارجی ایراد شده است. این روزنامه اضافه کرده که بسیار نادر است که یک رئیس جمهوری آمریکا از جانشین احتمالی خود اینچنین تند انتقاد کند و توانایی‌های او را برای انجام وظایف ریاست جمهوری به زیر سوال ببرد. در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با انتشار بیانیه‌ای در مقام پاسخگویی برآمد و طی آن گفت اوباما و هیلاری کلینتون به تنهایی خاور میانه را بی‌ثبات کردند، عراق، لیبی و سوریه را تحویل داعش دادند و در برابر سلاخی پرسنل سفارتمان در بنغازی بی‌اراده ماندند. آقای ترامپ در این بیانیه اضافه کرده که توافق اتمی با ایران نیز این دولت را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار داده و در داخل کشور هم ده‌ها کهنه سرباز آمریکایی را به علت نابسامانی سیستم درمان به کشتن دادند. در این میان ریچارد هانا، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در انتخابات 8 نوامبر و به عبارت 18 آبان ماه آینده به دونالد ترامپ رأی نخواهد داد، بلکه رأی او به سود هیلاری کلینتون خواهد بود. آقای هانا نخستین عضو قانونگذار از حزب جمهوری‌خواه است که با انتقاد از کاندیدای رسمی حزب علیه او اعلام موضع کرده است.
گزارش نادره صادقی رو شنیدید از واشنگتن. اما بریم به ترکیه که دو هفته بعد از کودتای نافرجام در این کشور، بازداشت‌ها، پاکسازی‌ها و تغییرات گسترده در ارتش ترکیه همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه نخست وزیر ترکیه اعلام کرد مالکیت و مدیریت همه دانشکده‌های نظامی به وزارت دفاع منتقل شده و تمام کارخانه‌های نظامی هم از کنترل ستاد کل ارتش خارج شدند. از جمشید زند بشنویم.
پس از صدور فرمان رئیس جمهوری ترکیه برای تغییر ساختار ارتش آن کشور، روز سه‌شنبه بینال یلدرم نخست وزیر جزئیات فعالیت‌های انجام شده برای اجرای فرمان رجب طیب اردوغان را توضیح داد. به گفته آقای یلدرم، دانشکده‌های افسری و دبیرستان‌های نظامی به زیر مجموعه‌های دانشگاه دفاع ملی تبدیل شده‌اند و این موضوع که می‌گویند این دانشکده‌ها بسته شده‌اند درست نیست.
حرب آکادمی‌لر، عسکری لیسه‌لر و آسوبای حاضرلامه اکولارنه.
آقای یلدرم گفت دبیرستان‌های نظامی را بستیم و از این به بعد مانند دانشگاه‌های دیگر هر متقاضی که در آزمون دانشگاه‌ها موفق شود می‌تواند در دانشگاه نظامی تحصیل کند. وی همچنین تأکید کرد که دانش آموزان از تمام مدارس دولتی، خصوصی و مدارس مذهبی می‌توانند در این آزمون شرکت کرده و وارد دانشگاه نظامی وزارت دفاع شوند. پیش از این هم موضوع ورود دانش آموزان مدارس مذهبی به دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر جامعه ترکیه مطرح شده و با واکنش احزاب اپوزیسیون و دانشگاهیان روبرو شده بود. اکنون به گفته نخست وزیر ترکیه، دانش آموزانی که در مدارس مذهبی تحصیل کردند می توانند با ورود به دانشگاه نظامی مدرک مورد علاقه خود را کسب و وارد ارتش شوند، امری که پیش از این سابقه نداشت. الکر باشبو، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، در گفتگویی با شبکه خبری CNN ترک به این فرمان دولت واکنش نشان داد و گفت به این دلیل که عده‌ای از کودتاگران از دانشکده‌های نظامی بودند نمیتوان همه این مراکز را بست. به گفته او این دانشکده‌ها شاهرگ حیاتی ارتش ترکیه هستند. نخست وزیر ترکیه در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه‌اش که در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ایراد می‌شد، همچنین از انتقال تمامی تأسیسات نظامی و صنعتی ارتش به وزارت دفاع خبر داد.
جنرالکورمایا باله بیر سوره فابریکا وار، ترسانه وار.
آقای یلدرم گفت کارخانه‌ها و صنایع کشتی‌سازی که وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح بودند به وزارت دفاع سپرده شدند و از این به بعد سرباز باید وظیفه اصلیش را انجام دهد. روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فرمان تغییر ساختار ارتش را صادر کرد. طبق این دستورالعمل فرماندهان نیروهای سگانه هوایی، زمینی و دریایی و زیر دستان آنها در صورت لزوم مستقیما از رئیس جمهور و یا نخست وزیر دستور می‌گیرند و به آنها گزارش می‌دهند. عباس ولی استاد علوم سیاسی در استانبول این فرمان آقای اردوغان را بخشی از برنامه طولانی مدت او برای اعمال کنترل کامل غیر نظامیان بر ارتش ترکیه می داند.
در اصل اساسی ترین تغییری هستش که می خوان بدن. می خوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانوناً باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور آقای اردوغان هستش، این کنترل را به دست خواهد گرفت. در حقیقت یک نوع تضمینی هستش که ساختار فرماندهی ارتش را زیر کنترل ریاست جمهوری میبره و ریاست جمهوری میتونه یه عملکرد ارتش را کنترل بکنه و البته این پیامد تسلیح‌های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره.
یکی دیگر از موارد ذکر شده در دستورالعمل آقای اردوغان تغییراتی در شورای عالی نظامی است که ترکیب آن از اکثریت نظامیان به تنها 4 فرمانده نظامی و 11 غیر نظامی تبدیل خواهد شد. تا کنون حدود 140 جنرال و هزاران نفر از افسران و سربازانی که به شرکت در کودتای نافرجام 25 تیر متهم شدند، بازداشت و یا از ارتش اخراج شدند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رأس هر ساعت میتونید ما رو ببینید. اما بشنویم از عباس کیارستمی، تنها کارگردان ایرانی که نخل طلای جشنواره فیلم کن رو به ایران برد و تنها کارگردان ایرانی که نامش در بسیاری از فهرست‌های برترین فیلمسازان جهانی قرار داره. شاید عباس کیارستمی تنها کسی باشه که پرونده پزشکیش باعث شکل گرفتن موجی از اعتراض‌ها به خطاهای پزشکی در ایران هم شده. واکنش پزشکان و سازمان نظام پزشکی البته تا امروز نشانی از پذیرش این خطاها نداره. پزشکان خانواده کیارستمی رو مقصر میدونن که او رو برای درمان به فرانسه منتقل کردند. تاریخچه بیماری او با یک پولیپ آغاز شد. یک پولیپ خوشخیم، نه بدخیم. البته این اطلاعات را بر اساس آنچه پزشکان ایرانی در اختیار ما گذاشته بودند کسب کردیم. گرچه آنها نگفته بودند ما اشتباهات زیادی کرده ایم، ولی گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که یکی دو مورد نبودند. عواقبی که بسیار غیر معمول بودند. اینها را پزشک فوق تخصص گوارش و معالج فرانسوی عباس کیارستمی در پاریس گفته است. بهمن کیارستمی فرزند این کارگردان نامدار جهانی که در 14 تیر ماه درگذشت، گفتگویش را با پروفسور بریسگایه در روزنامه شرق منتشر کرده. او گفته پزشک و جراح ایرانی پدرش دکتر احمد میر از زمان فوت عباس کیارستمی هنوز حاضر به هیچ گفتگویی نشده است. دکتر بریسگایه در این گفتگو چند بار تاکید کرده اطلاعاتش به اندازه‌ای نیست که ارزیابی از نحوه عملکرد جراح و تیم پزشکان ایرانی کیارستمی داشته باشد، اما او گفته است نباید بپرسید آیا فرستادن او به فرانسه کار درستی بوده یا خیر، چرا که در این ماجرا نمیتوان علت مرگ را بدون ارتباط با آسیب شناسی روند درمان او بررسی کرد. با این حال او درباره پولیپ روده‌ای که باعث آغاز این جراحی‌ها شده است گفته اگر در فرانسه در مورد تشخیص اولیه پولیپ اینچنینی تردیدی وجود داشته باشد گاهی تا 7 بار نمونه برداری می‌شود، موضوعی که باعث اولین عمل جراحی آقای کیارستمی در اسفند ماه سال گذشته شد و به گفته بهمن فرزند او آنها را به دالان تاریکی وارد کرد. همین پولیپ بی خطر بود که خونریزی داخلی و عمل دوم را به دنبال داشت، عمل سوم برای برداشتن کیسه صفرا انجام شد و عمل چهارم به دلیل عفونت شدید داخلی انجام شد. بعد از عمل چهارم بود که او به پاریس منتقل شد. فرزندانش میگویند زمانی که قرار شد او به پاریس برود از بدشانسی‌های قماربازی میگفت که او را وادار میکند صندلی‌اش را ترک کند. روند درمانی عباس کیارستمی 76 ساله فیلمساز شناخته شده جهانی و 4 عمل جراحی او در ایران که به گفته خانواده‌اش به دلیل خطای پزشکی در عمل اول انجام گرفته به مرگ او منتهی شد، اما این مرگ در پاریس اتفاق افتاد، موضوعی که دستاویز رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و بقیه پزشکانی شد که اعلام کردند خانواده کیارستمی تصمیم متفاوتی گرفتند و باید تبعاتش را بپذیرند و دیگران را هم متهم نکنند، چرا که انتقال کیارستمی به فرانسه اشتباه بوده است. هرچند فرزندان آقای کیارستمی به اعضای تیمی که قرار است از سوی نظام پزشکی پرونده پزشکی پدر را بررسی کند بارها گفتند باید فقط روند درمان بررسی شود و کاری به انتقال او به خارج از کشور نداشته باشند، اما این تنها دلیلی است که اتفاقا بارها از سوی این پزشکان گفته شده و در رسانه ها منتشر شده است. با این حال پزشک متخصص و معالج فرانسوی عباس کیارستمی گفته مداوایی که بعد از عمل او انجام شده بهترین مداوای ممکن نبوده است. به گفته پروفسور بریسگایه مرگ کیارستمی به روشنی نتیجه عملهای جراحی ابتدایی بوده است، چرا که به گفته این پزشک عباس کیارستمی به 3 مورد از بدترین عواقبی که ممکن است بعد از یک عمل جراحی پیش بیاید دچار شده و عفونت بعد از عمل هم به درستی کنترل نشده است. آخرین نکته‌ای که پروفسور بریسگایه به بهمن کیارستمی گفته این است که وقتی پدرتان به اینجا رسید با او صحبت کردم. وقتی برای او روند درمان را توضیح می‌دادیم، عباس کیارستمی گفته است خیالش راحت است و استرسی ندارد. عباس کیارستمی گفته است من به شما اطمینان دارم. پزشک فرانسوی او گفته گرچه مرا نمی شناخت اما خوشحال بود که اینجاست. پدر خارق‌العاده‌ای داشتید. او هنرمند بزرگی بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه از یسرا ماردینی هم بشنویم، دختر نوجوان سوری که سال پیش از کشور جنگ زدش فرار کردن از یک بود در دریای مدیترانه غرق بشه، اما حالا در تیم پناهجویان المپیک به ریو رفته. از حسن جعفری بشنویم.
همین 1 سال پیش بود که یسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می کرد، اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش میگوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین میکرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او به آنجا میرفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی 2 تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. میگوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت میکرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی میشود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این 2 خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره، تنها دو خواهر ماردینی و همچنین دو پسر جوان شنابلد بودند. این چهار نفر به داخل آب می پرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده می گیرند. یسرا می گوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا می زدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، سربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند هفته پیش چندین خبرنگار به محل زندگی او در برلین می روند و به او خبر می دهند که برای تیم المپیک پناهجویان انتخاب شده است. امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک است که تیمی با نام تیم پناهجویان در این مسابقات شرکت می کند. اسامی این تیم 9 نفره حدود 2 ماه پیش اعلام شد. یسرا و 8 همتیمیش قرار است روز جمعه در مراسم افتتاحیه این مسابقات در ریو دو ژانیرو با پرچم و سرود جهانی المپیک ظاهر شوند.
حسن جعفری گزارش می داد.
یک ریسک کمتر بهتر. یکسانسازی نرخ ارز وارد فاز اجرایی شد. من آرش حسنیا دعوت میکنم شنونده نمایر این هفته باشید. چهارشنبه شب در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
در ادامه هم بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
مدیر عامل باشگاه استقلال روز سه‌شنبه از سمت خود استعفا کرد. به دنبال استعفای بهرام افشارزاده، خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند این استعفا به دلیل ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در نهادهای وابسته به دولت است، به ویژه باشگاه‌هایی که با بودجه دولتی اداره می‌شوند. این در حالی است که بهرام افشارزاده 3 سال مدیریت عامل باشگاه استقلال را در اختیار داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، وی به خبرنگار این خبرگزاری گفته است استعفا کردم و حرفی هم برای گفتن ندارم. از سوی دیگر خبرگزاری مهر صبح روز سه‌شنبه گزارش داد بازرسان وزارت ورزش به صورت ناگهانی و بی‌خبر به باشگاه رفته و حساب‌ها را تحویل گرفته و کنترل آنها را شروع کردند. در باشگاه پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم در مورد رامین رضاییان بازیکن سابق این تیم گفت برای او جایی در تیم پرسپولیس نداریم. رامین رضاییان قبلاً از پرسپولیس جدا شده و به ترکیه رفته بود ولی بعداً پشیمان و خواستار بازگشت به باشگاه سابق خود شد. برانکو ایوانکوویچ اعلام کرد من از رضاییان ناراحت نیستم اما در حال حاضر در فهرست تیم پرسپولیس جایی برای او نداریم زیرا این فهرست تکمیل است. در فاصله کوتاهی به آغاز بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در تهران 9 تن از ورزشکاران دو میدانی کار ایران که قرار است در بازی‌های المپیک شرکت کنند در حالی که راضی به شرکت در مسابقات لیگ باشگاه‌ها نبودند در این رقابت‌ها شرکت داده شدند. به گزارش شبکه خبر و به گفته مجید کیهانی زاده رئیس فدراسیون دو میدانی ایران حدود 170 ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند.
18 تیم و باشگاه تو این مسابقات حاضر هستند و حدود 170 ورزشکار
اما ورزشکاران دو میدانی کار اعزامی به بازی‌های المپیک که جزو شرکت کنندگان در مسابقات باشگاهی هستند معتقدند شرکت آنها در آستانه بازی‌های المپیک می‌تواند عارضه آسیب دیدگی یا خستگی به دنبال داشته باشد.
خب کمک نمی‌کنه، یکم خستگی داره. حالا دیگه چون بده یا خوبه؟ بده یکم به نظرم.
من که اومدم تمرینی مسابقه بدم، یعنی اهمیت آنچنانی واسه من نداره.
این مسابقات باید محتاطانه انجام بده که آسیب نبینه.
فردا پنجشنبه 1 روز قبل از گشایش رسمی بازی‌های المپیک ریو نخستین ایرانیان به میدان خواهند رفت. در مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک معمولاً زودتر از گشایش رسمی بازی‌ها آغاز می‌شود. روز پنجشنبه تیم‌های فوتبال آلمان و مکزیک بازی دارند که قضاوت این بازی به 1 تیم داوری از ایران سپرده شده. علیرضا فغانی داور وسط و رضا سخندان و محمد رضا منصوری داوران کنار این مسابقه خواهند بود. و بازی‌های المپیک ریو ساعت 3:30 بامداد روز شنبه به وقت ایران طی مراسمی گشایش می‌یابد. ایران با 64 ورزشکار در 14 رشته شرکت کرده است. به جز این 64 ورزشکار که زیر پرچم ایران رجه خواهند رفت، سه ایرانی هم در تیم‌های دیگر جهان حضور دارند. جمشید خیرآبادی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مراکش و شاهین نصیری نیا مربی تیم ملی وزنه‌برداری آمریکا.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره و تا حدود 10 دقیقه آینده میتونید همراه باشید با آزاده توکلی و برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. در مورد تازه ترین برنامه های رادیو فردا در این برنامه خواهید شنید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت را با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و از کیوان حسینی توضیحات بیشتری درباره ویژه برنامه بختیار خواهید شنید. ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
16 مرداد ماه امسال 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در کشور فرانسه است. به همین مناسبت کیوان حسینی برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده که بهتره توضیحات بیشتر رو از زبان خودش بشنویم.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
بختیار.
این برنامه یه ویژه برنامه نسبتاً کوتاه هست که در 4 قسمت از رادیو فردا پخش خواهد شد به مناسبت 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر مشروطه، کسی که در روزهای بحرانی منتهی به انقلاب اسلامی در سال 1357 مسئولیت دولت رو در ایران بر عهده داشت. آقای بختیار روز 15 مرداد سال 1370 در پاریس کشته شد و ما به مناسبت 25 سالگرد این حادثه این برنامه رو تهیه کردیم که در 4 قسمت زندگی ایشون رو بررسی می‌کنیم، از زمان تحصیلش در فرانسه، اومدنش به ایران، فعالیت‌های سیاسیش در جبهه ملی در زمان 28 مرداد و دولت دکتر مصدق و بعد از اون تا زمان انقلاب ایران در سال 1357، اینکه چطور شد ایشون توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، چه کسانی در اون زمان به عنوان گزینه‌های اصلی مطرح بودند، این ایده که اصولا یک نفر از جبهه ملی بیاد نخست وزیر بشه رو چه کسی اول از همه مطرح کرد، و بعد میپردازیم به این که اختلافاتی که میونه ایشون و همفکرانش در جبهه ملی رخ داد، به ویژه اختلافی که داشت با کریم سنجابی، ریشه این اختلافات چه بود، و بعد از اون هم دوران نخست وزیریشون آقای بختیار به مدت 37 روز ریاست دولت رو در ایران بر عهده داشتند و روز آخر نخست وزیر ایشون 22 بهمن ماه سال 1357 هست که به تفصیل خواهیم گفت چه اتفاقی افتاد در اون روزهای سرنوشت ساز و به ویژه در روزهای 20، 21 و 22 بهمن ماه برای آقای بختیار و دولتش بعد از اون ایشون خب به مدت چند ماه مخفی بود و از ایران موفق شده که خارج بشه. در بخش‌هایی از این برنامه می‌شنویم که در خارج از ایران ایشون چه فعالیت‌هایی داشته و اون ارتباط آقای بختیار با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق هست. بسیاری از شنوندگان احتمالاً می‌دونند که آقای بختیار در طول دوران فعالیت سیاسی خودش بعد از انقلاب در خارج از کشور با صدام حسین ارتباط داشت و از ایشون کمک مالی می‌گرفت. این کمک مالی دقیقاً به چه شکل بود؟ چه مقدار بود؟ کجاها هزینه شد؟ پیش از جنگ چطور بود؟ بعد از آغاز جنگ رابطه بختیار و صدام حسین چطور بود؟ چند بار رفت بغداد؟ شایعاتی که وجود داره دربارش تا چند اندازه صحت داره مبنی بر اینکه ایشون اصولا همکاری میکرده با رژیم بعثی عراق در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و تا زمان ترورش رو در ویژه برنامه‌ای که من تهیه کردم بررسی می‌کنیم و بعد از اون در برنامه‌ای که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده با تفصیل بسیار درباره ترور بختیار صحبت خواهیم کرد که چطور اتفاق افتاده و چه کسانیشون رو کشتند و بر سر آن کسانی که متهم بودند چه آمد در دادگاه و بعد از دادگاه چطور آزاد شدند، چطور رفتن ایران و الان چه مسئولیتی دارند، چه وضعیتی دارند و اینها رو در برنامه همکارم آقای فاطمی خواهیم شنید.
این ویژه برنامه چه روزهایی پخش میشه و مخاطبان ما چطور میتونند این برنامه ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند؟
این برنامه از روز چهارشنبه 13 مرداد پخش شروع میشه و هر شب پخش خواهد شد. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه که خب 25 سالگرد ترور آقای بختیار هست و روز شنبه قسمت آخر برنامه‌ای که من تهیه کردم پخش خواهد شد. 4 قسمت نزدیک به نیم ساعت است. همزمان در وبسایت رادیو فردا مقالاتی رو بنده بر مبنای همین برنامه‌ای که ساختم نوشتم و اونها منتشر خواهد شد. اصل برنامه رو به شکل نسخه آنلاین خواهیم گذاشت. من سعی می‌کنم که 2 نسخه آنلاین یک ساعته برای وبسایت ما تهیه بکنم که همونها رو در شبکه‌های اجتماعی هم به همون شکل منتشر خواهیم کرد. یعنی مثلا مخاطبان ما در تلگرام 2 برنامه یک ساعته میتونن گوش کنند یا در باقی شبکه‌های اجتماعی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا مربوط به جایزه‌ای بود که سارا زاهدی، ریاضیدان ایرانی سوئدی، موفق به دریافت اون شده. خانم زاهدی ریاضیدان مقیم سوئد که استادیار مؤسسه سلطنتی فناوری در این کشوره، موفق شد جایزه‌ای رو که هر 4 سال یک بار به ریاضیدانان جوان اروپایی اختصاص داده شده دریافت کنه و امسال هم خانم زاهدی تنها بانویی بوده که در میان برندگان قرار داشته. یافته‌ها و تحقیقات خانم زاهدی میتونه در نهایت به کاهش صدمات ناشی از نشت نفت در محیط و تأثیر اون بر دریا و زندگی موجوداتی بشه که در دریا زندگی میکنند. خانم زاهدی در تهران به دنیا اومده، با مادر خودش بزرگ شده و 34 سال سن داره. پدر این شهروند ایرانی سوئدی در سالهای پس از انقلاب توسط حکومت ایران کشته شد و خانم زاهدی در 10 سالگی به سوئد مهاجرت کرده. خبرها و گزارش‌های مربوط به توقیف نشریه یال سارات و همینطور بیانیه خانه سینما که توهین این نشریه به هنرمندان رو محکوم کرده از جمله دیگر خبرها و گزارش‌های پر بیننده سایت رادیو فردا بود که کامنت و نظرات زیادی هم کاربران در این مورد نوشتند. خانه سینما در بیانیه‌ای که روز یکشنبه 10 مرداد منتشر کرد نوشته نشریه یال سارات رو ضد اخلاقی، غیر شرعی خونده و تاکید کرده که برای توهین رکیک در قوانین ایران حد شرعی یا شلاق پیش بینی شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه سینما در بیانیه خود اعلام کرده که انتظار داره مراجع نظارتی و قضایی کشور بر اساس وظایف خود پاسخی تأدیب کننده به عاملان این بی‌حرمتی بدهند. یال سارات نشریه وابسته به گروه انصار حزب الله، از گروه‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی. نشریه پیش از این هم چند بار با حکم هیئت
نظارت بر مطبوعات توقیف شده و دوباره با حکم دادگاه انتشار خودش رو اثر گرفته. سخنگوی وزارت ارشادم خبر داد که هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه نشریه رو به دلیل توهین به هنرمندان لغو و پرونده نشریه رو به دادگاه ارسال کرده. در کنار این خبرها باید به خبرهای اقتصادی هم نگاهی داشته باشیم و یکی از این گزارش‌های اقتصادی که به قلم جواد عسکری از تحلیلگران اقتصادی سایت رادیو فردا که در مورد خودرو مطلب می‌نویسه منتشر شده با تیتر سرمایه گذاری مرسدس بنز در صنعت خودرو در ایران. شرکت مرسدس بنز پس از حدود یک سال مذاکره با شرکت ایران خودرو دیزل آماده میشه تا دوباره تولید خودروهای سنگین و سبک خودش رو در ایران آغاز کنه. پربیننده ترین گالری عکس و فیلم مربوط به یک مرد افغانه که کودک 6 ساله رو ربوده و باهاش ازدواج کرده.
پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.